.com و آزادی رادیو او آر جی. و آل هم پیش از اینکه بریم به برنامه‌های افتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن گزارش داریم در مورد روسیه. روسیه اعزام نیروهای نظامی ترکیه را به شمال عراق محکوم کرده و آن را یک عمل بی‌باکانه خوانده است، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد از گرفتن موقف در این منازعه خودداری کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بعد از جلسه شورای امنیت این سازمان اعزام نیروهای نظامی ترکیه را به شمال عراق نکوهش کرده آن را یک عمل بی‌باکانه خواند. ویتالی چورکین گفته است: خیلی مهم بود توجه سازمان ملل متحد به این مسئله خواسته شود. ما مطمئن هستیم که ترکیه به طور بی‌باکانه و غیر قابل توضیح با اعزام نیروهای اضافی و بدون اجازه حکومت عراق عمل کرده است. به گفته ویتالی چورکین به نظر می رسد که این عملکرد غیر قابل پیشبینی ترکیه متحدانش و ایالات متحده آمریکا را نیز گیج ساخته است. روسیه خواستار اجلاس روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر تحرکات نظامی اخیر ترکیه در سوریه و عراق شده بود، اما شورای امنیت از گرفتن موقف در این منازعه خودداری کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه در یک اعلامیه تلویزیونی در بغداد با ابراز این که می خواهد روابط نیک با همسایه های عراق داشته باشد گفت:
العراق كما قرر اليوم مجلس وزراء يريد ان يحقق
بر اساس تصمیم صدارت عراق که پلان دارد با کشورهای همسایه به شمول ترکیه روابط نیک داشته باشد، از ترکیه خواسته می شود که همه نیروهایش را از خاک عراق و با احترام به قلمرو عراق بیرون کند. این خواست عادلانه عراق است. ما می خواهیم روابط برادرانه و حسن همجواری بین ما و ترکیه استوار باشد. ما از ترکیه می خواهیم این روابط را احترام کند و نیروهایش را از قلمرو عراق بیرون کند. این نیروهای مجهز با تجهیزات نظامی بدون اطلاع و یا اجازه حکومت عراق، طوری که ما را متعجب ساخت، به خاک عراق داخل شدند. این خاک ماست، بنابراین خواستهای ما عادلانه است.
بدخول هذه القوات مع معدات عسكرية إلى الأراضي العراقية.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است که از نتایج اجلاس شورای امنیت این سازمان مایوس شده است. روسیه خواستار آن شده بود که با تصویب یک قطعنامه بر ضرورت احترام به قوانین بین المللی و استقلال کشورها تاکید شده و اتحاد را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تقاضا کرده بود. با آنکه حکومت عراق از اعزام نیروهای ترکیه به حومه شهر موصل شکایت کرده است، اما میگوید که خواستار مداخله روسیه در این زمینه نشده است. محمد علی الحکیم سفیر عراق در سازمان ملل متحد گفته است که این مسئله را به طور دوجانبه بین بغداد و انقره حل خواهند کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از گفتگوها بین عراق و ترکیه استقبال کرده، آن را بهترین راه پیشرفت در زمینه حل مسئله نیروها خوانده است. مقامات ترکیه میگویند نیروهای اضافی این کشور به مثابه بخش از ماموریت آموزش نیروهای پیشمرگه کرد بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی به عراق اعزام شدند و به نظر میرسد که سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از موقف ترکیه حمایت کرده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست، متشکری میکنم از همراهیتان. دقایق بعد برنامه رهبران زن را خواهید شنید که در این برنامه با سیما جوینده والی غور در مورد یک سفر متفاوت و بی سابقه وی به اسم والی صحبت کردیم. گفتگوی جالب است، اما پیش از آن لیزا حیدری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست. شما با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. مهمان برنامه این هفته ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی کارکردهای این کمیسیون و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت می کنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می پرسیم که نیاز به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض می کنیم و خدمت شنوندگان محترمم. در رابطه با نیازمندی های تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر عرض بکنیم که بشر از دیر زمان، چنانچه ما در تاریخ بشر هم اگر نگاه بکنیم، دستخوش یک سلسله حوادث، یک سلسله کشتارهای دسته جمعی، یک سلسله حق تلفی های به صورت بسیار گسترده بوده که بالاخره تمام از این حق تلفی ها، تمام از این کشتارهای دسته جمعی، تمام نسل کشی ها، تمام زیر پا شدن کرامت انسانی و نقض حقوق بشری در دنیا سبب شد و کشورها را بری واداشت که در 10 دسامبر 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب برسند. یعنی قبل از اعلامیه ما شما میبینیم که در تاریخ بشر یک بخش مهمی از تاریخ بشر به قتل عام ها، به کشتارهای دسته جمعی، به نقض حقوق بشر اختصاص پیدا میکنه. مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم که در حدود 60 میلیون انسان اونجا به قتل میرسه، جنگ های صلیبی، جنگ های میان مذاهب، انقلابایی که اتفاق افتاده در دنیا، در اونجا انسان های زیادی به قتل رسیدن. به اون لحاظ بوده که بعد از این جنگ ها در که و بعد از ختم جنگ جهانی دوم که دقیقاً در سال 1945 ختم میشه، سازمان ملل ایجاد میشه و در درون سازمان ملل یک کمیته ویژه‌ای به نام کمیته حقوق بشر، اینا وظیفه میگیرن که یک سند قانونی و جهان شمول را به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر طرح‌ریزی و پیریزی بکنن که تا در 10 دسامبر 1948 میلادی به عنوان مهمترین سند حقوق بشری به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر ای به تصویب رسیدند که دارای 30 ماده هست و تمام حقوق بشری انسان ها در او درج شده که افغانستان هم خوشبختانه عضویت از این اعلامیه را دارد.
تشکر آموزگار صاحب. قبل از این که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شود، در قوانین افغانستان به حقوق اساسی اتباعش چی ارزش قائل شده بوده؟
پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگر ما مروری داشته باشیم از قوانین اساسی و قوانین نافذه کشور افغانستان در گذشته، خوشبختانه میبینیم که موارد و مصداق‌های زیادی از ارزش‌های حقوق بشری هست که در قانون اساسی و قوانین نافذه کشور افغانستان تسجیل شده و مرحله اجرا بوده. مثلا به صورت روشن یک از مصداق‌هایی که ما میتونیم از اون نام بگیریم ممنوعیت شکنجه هست. یعنی هم از زمان در از قانون اساسی زمان امان الله خان گرفته تا قانون اساسی فعلی که مصوبه سال 1382 هجری شمسی میباشه، در اونجا ممنوعیت شکنجه ممنوع قرار داده شده و هر نوع عمل خلاف کرامت انسانی که توهین آمیز باشه در تمام از قوانین ممنوع گفته شده و جرم قلم شده. و اما متاسفانه مواردی هم بوده که قبل از اینکه افغانستان عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر را پیدا بکنه، مواردی هم بوده که در اونجا انسان توهین می‌شده، امنیت فردی انسان‌ها به خطر می‌افتاد، کشتارهای یا قتل‌های خودسرانه صورت می‌گرفت و ناپدید شدن‌های اجباری و خودسرانه در درون کشور صورت می‌گرفت و تمام نظام‌های سیاسی که در درون در افغانستان شکل گرفته، یکی پس از دیگر به قدرت رسیده. اگر ما تاریخچه اینا رو مرور بکنیم، در هر دوره متاسفانه ما و شما شاهد نقض فاحشی از حقوق بشر بودیم. یعنی انسان‌های زیادی بوده که به صورت دست جمعی رفتن زیر خاک شدن، به صورت زنده به گور شدن. آدم‌هایی هستند که امروز ما و شما آثارش دخمه‌های جنایت را در پولیگون پولیچرخی ما و شما میتونیم مشاهده بکنیم، از اون نام بگیریم که اینا به اصطلاح نمونه‌ها و مصداق‌های از جنایت هست که در نظام‌های سیاسی بر افراد بشر و بر شهروندان کشور افغانستان رفته. و این به این معنی هست که در اونجا ضمانت های قانونی برای حمایت و دفاع از حقوق بشری شهروندان کمتر وجود داشتند. به او خاطر هست که انسان ها دست جمعی و به صورت زنده زیر خاک می شدن و انسان ها به صورت اجباری ناپدید می شدن و دستگیر می شدن و به قتل می رسیدن. از او خاطر هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع با تصویبش در 10 دسامبر نقطه پایان هست که بر همه از جنایات که دیگه انسان قربانی جنایت نشه و انسان قربانی قتل عام ها و غارتگری ها نشه.
دوستان عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و موضوع مورد بحث ما هم کارکردهای این کمیسیون و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. آقای آموزگار، مؤثریت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشورها و به خصوص به افغانستان چی بوده؟
بعد از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح دنیا به عنوان یک قانون اساسی جهان شمول به تصویب رسید، که افغانستان هم خوشبختانه عضویت او را دارد، از تمام کشورها خواسته شد، یعنی تمام کشورها ملزم بودند که تمام قوانین نافذه و قانون اساسی خود را در مطابقت با اعلامیه جهانی حقوق بشر باید تعدیل بکند. چنانچه ما شما در اسناد حقوق بشری هم می‌خوانیم که بعد از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید، در حدود 20 کشور دنیا آمدند قانون اساسی خود را مطابق به ارزش‌ها و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدیل کردند. و در افغانستان هم خوشبختانه تأثیرات بسیار مثبتی داشته که افغانستان عضویت از اعلامیه را داشته. ما شما می‌بینیم که مفاد اعلامیه ضمن از اینکه در فصل دوم قانون اساسی کشور افغانستان تسجیل شده و درج شده، در ماده 7 قانون اساسی افغانستان دولت افغانستان مکلف شده که تمام اعلامیه‌ها، تمام اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به او پیوسته مکلف هست که دولت افغانستان او را رعایت بکنه. و با توجه به این نکته هست که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی که مطابق ماده 58 قانون اساسی افغانستان رسمیت داره و به عنوان یک نهاد ملی تأسیس شده، در زمینه‌های مختلف مثل آگاهی رسانی، مثل نظارت از دسترسی مردم به حقوق بشریشان، نظارت از وضعیت زنان، نظارت از زندان‌ها و محلات سلب آزادی و حمایت از حقوق بشری شهروندان، مطابق زمین اهداف اساسی خود فعالیت‌های خود را به پیش برده که امروز ما و شما شاهد یک تغییرات خوبی در کشور هستیم. مردم افغانستان به یک آگاهی نسبی رسیده، یک سلسله اعتمادها در میان مردم و اقوام افغانستان شکل گرفته که آستا آستا مردم افغانستان به سوی ملت شدن روان هسته، که دیگر نمیتونه دسته های خارجی و دسته های داخلی که به صورت مغرضانه میخواهند مردم افغانستان را از هم پراکنده بکنه کار نکنه. و این یک جوانه خوبی هسته، یک جرقه خوبی هسته که ما این را به فال نیک بگیریم، انشاءالله تقویت بکنیم که ملت ما، مردم ما به سوی ملت شدن، یک پارچه شدن پیش بره و اعتماد سازی شود، که یکی از زمینه های صلح سازی و یکی از زمینه های تامین ارزش های حقوق بشر و گسترش ارزش های حقوق بشر در کشور ما و شما اعتماد سازی هستند. تا وقتی که اعتماد بین اقوام افغانستان، بین مردم، بین زن و مرد، بین همه اقشار و گروه های مردم کشور اعتماد سازی نشود، اعتماد ایجاد نشود، یعنی حقوق بشر در اونجا نمیتونه که گسترش پیدا بکنه و نهادی نشود. به خاطر اعتماد و احترام به حقوق همدیگر، اینا شرط اساسی هست برای آمدن صلح، برای تامین ارزش های حقوق بشر در کشور.
تشکر آموزگار صاحب از حضورتان در برنامه.
سپاسگزارم از شما.
تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا آخر شنیدین. با امید از این که خسته نشده باشین و موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز میسپارم.
رهبران زن،
خانم جوینده، شما خودتان ولی غور هستین، یک خانم هستین که یک ولایت اداره میکنین. گزارش هایی هست که از کابل به غور از رای زمینی به موتر سفر کردین. این سفرتان چه وقت بود؟
خب، به نام خداوند بخشنده مهربان، سفری که ما داشتیم روز 11 و ساعت 5 صبح ما به نمایندگی موتر ها رفتیم و امرای مسافرین به موتر فلنکوچ ششتیم و از تصمیم مایی بود که از سرک مرکزی باید ما به خاطر از اینکه بتونیم همی مایت سرک مرکزی را ببینیم و بفهمیم که تا کجا سرک پخته شده و نیازهای مردم را بتونیم که از نزدیک ببینیم و بر علاوه از این دو اولسوالی که ما به مسیر را داشتیم، یکی به نام اولسوالی لعل سرجنگل و یکم به نام اولسوالی دولتیار، اونجا هم مشکلاتی داشتیم. ما به خاطر بررسی از زمین مسیر رو عبور کردیم. واقعا همین تشویق جناب رئیس جمهور بودن، چون رئیس جمهور روزی به ما گفتن که اگر شما والی ولایت چینی وقتی که انترویو میکردن یا مصاحبه میکردن امرانی یا امتحان میگرفتن، اینطوری از گفایشان برداشت کردم که خیلی علاقمند سرک مرکزی هست. اون دیگه برن به خاطر از اینکه مرد رئیس جمهور به میگه خود تشویق کرده بود، یادم خیلی علاقمند به سرکه باید من از نزدیک میدیدم.
خانم جوینده، شما را کی در این سفرتان از کابل به غور امرایی میکرد؟ امرایتان کی بود؟
اگر راست شب بگوی، من به خاطر از اینکه من اگر به اعضای خانواده خود یا به بعضی از دوستا میگفتم یا مردم غور خبر میکردن که من از این مسیر با موتر لینی میایم و احتمال از این میرفت که ممانعتی وجود داشتی به این راستا، من یک طفلم که کورس میخواند اونجا امرای طفل خود حرکت کردم و به اون مسیر آمدم و امرای ما طفلم بود.
مسافرین که در موتر بودن شما را شناختن؟ شما خود امرایشان معرفی کردین؟ چی گفتن اونا؟
بله بله، مسافرینی که داخل موتر بودن تعدادی از معصیلین بودن که از دیگه ولایت ها امتحان شا ختم شده بود و یک دو نفر از عسکرایی بودن یا از پلیسی بودن که اوها ترخیر شده بودن، دوره خدمتش ختم شده بود و یک نفر هم کسی بود از پلیس که رخصت گرفته بود و با لباس شخصی و با مو حالتی که خود جور کرده بودن قدم وا بودن و وقتی که وا داخل موتر بودن از دیدن ما بسیار خرسند شدن و همه مسیر بسیار به خوبی ماتعی کردیم.
شما گفتین امرای طفلتان بودین، آیا محافظ نبود امرایتان؟
نه اصلا هیچ گونه محافظی هم امرای ما نبود، فقط همیتر عادی به اقالت عادی آمدیم و بچه هایم که اونجا بودن راستی هم که با بالا شدم یک حدی رای مر نشنختن چه رای کمیر و بدن مر کاملا بشنختن.
چند ساعت در بر گرفت که شما تا غور برسین و در مسیر را تجربه تان چی بود؟ امنیت را را شما چطور یافتین؟
من بخاطر از اینکه همیشه خانمای غوری به موتره سفر میکنن و بلخصوص خانما، واقعا بخاطر از اینکه ولایت غور سرک نداره به مخاطر واقعا همی طبقه خانم خیلی دچار مشکل میشن. برای از اینکه سرک نداره و شهری فیروسکو یا قرو قصبات شما انقدر انکشاف نکرده که خانم ها لاقل با موتر بتونن یا تیکسی باشه این طرف و طرف برن تا با موتر عادت کنن، دیگه واقعا خیلی مشکل بود. من به این فکر شدم که یکی از پلانم همی بود که خود قمشاریک نشان بگیرم با جایگاهی کسانی که با اون مسیر سربریده میشن و کشته میشن و اختطاف میشن و خود با جایگاه از او قرار ببینم و تصمیم به این گرفته بودم که اگر به بین را کدام کسی که واقعا مو همچو کارهایی رو میکنه که گروه طالبا باشه برابر شوه، هیچ باکی نداشتم چون من تصمیم گرفته بودم که من از مو وطندارای خود بیتری برتری ندارم. یکی این حرف بود و یه حرف دیگه این بود که خیر به هر صورت این مسیر خوب بسیار مسیری ناامنه و میشه وطندارای ما از این مسیر صدمات بسیار بزرگی خوردن. خب ارتباط امنیتش من او را واقعا تایید نمی کنم چون بخاطر از اینکه اون مسیر کاملا ناامنه و همه که ما آمدم و همه که سر صدا شد و همه که مردم غور قدر من استقبال کردن از اولسوالی لعل گرفته تا دولتیار و تا به شهر فیروزکوه واقعا پذیرایی بی سابقه ای که حتی به تاریخ وجود نداره شده صرف بخاطر از این بوده که من از مناطقی ناامن اینجا آمدم. و بر علاوه از او شما سوال کردین که به این مسیر چی دیدیم. الحمدلله و المنکی خیلی بسیار خوب آمدیم. وقتی که ما با بامیان داخل شدیم ما به صورت یادی پایان شدم و رفتم به اتاق تلاشی. به اتاق تلاشی ما خانم مر شناخت و وقتی بیرونم شدم از کارهایی که اونجا استاده بودن بسیار چهره ما بسیار عمیق دقیق می دیدن. ما فکر می کردم که احتمال داره یا مر شناخته باشن و وقتی که ما داخل شده رفتیم به داخل شهر بامیان با اونجا وقتی که به هتل رفتیم هتلیا شناختن مرد و الحمدلله هیچ نوع مشکلی نبود. آمید و آمدیم به یک اولنگ و یک هتل اونجا غذا خوردیم و پس از اونجا پس حرکت کردیم و بالاخره تا کرمان که خیلی نزدیکه رفتیم اونجا و یک کلمی که به کرمان بود دیدیم و بعدن تقریبا به حدود 10 دقیقه راه یا 5 دقیقه راه دیگه به خود اولسوالی رسیدیم که ما با اولسوالی زنگ زدیم و از اون مسیر باز به یک 5 دقیقه ما پیش آمدیم و 5 دقیقه وا آمدن که بالاخره اولسوالی لعل بود و رفتیم اولسوالی لعل هم بخش صحت و بخش معارف از دارالمعلمین تا مکاتب کلگیش یک ارزیابی کردیم و همراه بزرگان نشستی داشتیم و یک تقدیر کردیم بزرگان یک توایف بسیار ناچیزی که داشتیم برشون تقدیم کردیم
و در بله و خانم جوینده در تمام زمین تجربه را که شما قصه کردین، شما در موتر لینی با مسافرین بسیار عادی بودین که به طرف غور می رفتین؟
بله مسافرین کاملا عادی و وقتی که با اولسوالی آمدیم اینجا وقتاً بخاطر از اینکه مسافرین موترشا اونجا شب نمی موند و بالاخره می آمد ساحه امن رسیده بودیم، اونجا باز موترها آمد و دیگه با اونجا باز مربوط به موترهای خود ما شدیم، حتی قماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی مرم ما زحمت ندادیم بخاطر از اینکه تصمیم معانی بود که ما بدون محافظ بره، وقت مشکل ما به واقعا به مسیر جلدیز بود و محلی بود اونجا که همیشه مردم پایان میکردن و برادرها و خواهرای ما به شهادت میرسندن اختطاف میکردن، اون مسیر بود و واقعا این سفر خیلی آموزنده بود برای ما بخاطر از اینکه ما به عنوان والی باشم نباشم، به عنوان یک شهروند یا به عنوان والی یا به عنوان کسی که حق دفاع دارم و حق خواهیز دارم، این سرک هم بسیار سرک خوب یافتم و منتها مشکل شمی بود که این سرک واقعا جفا شده و این سرک کار نشده به حکومت های پیشین و این مردم از همه چیز معروم موندن، خشونت و بدبختی و فقر و همه چیز به خاطر این سرک بوده، وقتی که آدم راه نداشته باشی هیچ چیز با خود نداری.
شما ساحات ناامن مثل جلریز و فیروزکو یاد کردین که شاید رویدادهایی بود، شما دو ساحه وقتی که رسیدین آیا ترس و حراس نبود؟ آیا شما دوجا چی را دیدین؟ پستای امنیتی دوجا ایجاد شده؟
هدف ما این بود که من تر مسافرین سفر کنم که این مسیر عرف شما ببینم که به چی حالتی و دولت چی تصمیم می گرفته. اون مناطق ناهم نه پوسته دیدیم و نه هم طالبی جلوی مار گرفت و نه هم موتری با ما برخورد و تنهایی تنها موتری که بود موتری ما بود که با اون مسیر می گرفت. این خودش واقعا بخوای نخوای یک وحشت دهشت رو به دل آدم می دازنه که این مناطق چنان وحشتناکه که اصلا کسی عبور نمی کنه، گرچه که اونجا عبور مرور ترا گفتن بوده و همون لحظه نبوده، ولی چون به خاطر از اینکه من تصمیم داشتم و تصمیم قاطی بود و هیچگاه ترسی هم به دل نداشتم.
پس از این تجربه و سفر به عنوان یک شهروند عادی در موتر مسافربری، شما چی اقدامات را قرار است که آله به خاطر امن ساختن از این شهرا چی اقدامات را در پیش گرفتین؟
من طرح نوشته کردم و این سرک اگر وقتی که اعمال شوه واقعا تلفات تیر کم میشه، ولایت ها با یک دیگر وصل میشه و تجارت مردم رونق پیدا میکنه، مردم اجتماعی میشن و خصومت ها کم میشه، راه امن میشه و بر علاوه از اون راه های تفریگا به این مسیر، منار جام به این مسیر، بوتای بامیان به این مسیر دیگه. من به خاطر از اینکه بتونم از تعریف که نوشته کردم و به مقامات بالا رساندم بتونم از امون دفاع کنم و بر علاوه از این بزرگا هم بدانن که واقعا وقتی که سرکی که آنقدر علاقه مردم به این باشه که تا یک والی ولایت هم به شرایط ناامن و از این سرک عبور کنه، واقعا این سرک قابل اعماره. یکی و یکی دیگه من چی کردم از نظر خودم کاری کردم که بزرگای ما همیشه طرفدار از این گپ باشن تا بتونن خودشا مشکلات مردم از نزدیک به چشم سر خود مشاهده کنن و بعدا به ارتباط مشکلات مردم به شتابن فکر کنم راهی حلی که ما بتونیم افغانستان رو به طرف صلح و صفا و به طرف پیروزی رو داریم و بتونیم مشکلات مردم افغانستان رو بشنیم همین باشه که ما سفرهای داشته باشیم.
تشکر خانم سیما جوینده والی غور که با رادیو آزادی صحبت کردین.
Shalom. چای خور